ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. دو تن از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده تخلفات شرکت سایپا دستگیر شدند. حسن روحانی شرایط اقتصادی ایران را بهتر از سال گذشته توصیف کرد. و ایران می گوید آماده است درباره پیشنهادات فرانسه برای نجات برجام کار کند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در بعد از ظهر روز پنجشنبه 31 مرداد 1398. من بابک غفوری آذر هستم. خبرگزاری‌ها در ایران از بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده تخلفات مالی شرکت سایپا خبر دادند. خبرگزاری ایسنا می‌گوید برای این افراد قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی صادر شده که قادر به تأمین آن نبودند و پس از دستگیری به زندان اوین منتقل شدند. خبرگزاری فارس این افراد را فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر معرفی کرده است. روز 28 مرداد اعلام شد که در ارتباط با تخلفات سایپا پرونده‌ای با 25 متهم و 6 بازداشتی تشکیل شده و برخی از مدیران سایپا هم بازداشت شدند. همچنین هاشم یکزاره مدیرعامل سابق ایران خودرو نیز در رابطه با تخلفات خودروسازان بازداشت شده است. نمایندگان مجلس در راستای ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر مسئولیت پارلمانی دارند، اما این مسئولیت تنها شامل اظهار نظرهای آنها می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط اقتصادی در ایران از سال گذشته با ثبات‌تر است. آقای روحانی در یک سخنرانی در مراسم روز صنعت دفاعی مدعی شد که عدم تعادل بازار که سال گذشته ایجاد شده بود از میان رفته و به رغم اعمال فشار حداکثری آمریکا شرایط اقتصادی ایران با ثبات‌تر شده است.
تمام شاخص‌های داخلی ما به ما میگوید وضع ما امروز از پارسال این موقع به مراتب بهتره. آرامش مردم بیشتره. ثبات بازار اقتصادی بیشتره.
اظهارات حسن روحانی در حالی بیان شد که روز اول مرداد نرخ تورم 12 ماهه در ایران به بیش از 40% رسید که در 24 سال اخیر بی‌سابقه است. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، ایران شاهد افت چشمگیر ارزش پول ملی و کاهش شدید درآمدهای ارزیش بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا بر پیشنهادات فرانسه برای نجات برجام کار کند. آقای ظریف روز پنجشنبه در مؤسسه نروژی امور بین المللی گفته است که پیشنهادهایی هم از سوی ایران و هم از سوی فرانسه مطرح شده و روز جمعه همه آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه پیشنهاد کرده بود که در ازای پایبندی کامل ایران به برجام یا از شدت تحریم‌ها کاسته شود یا مکانیزمی جبرانی ایجاد شود تا به گفته او شرایط زندگی برای مردم ایران آسان‌تر شود. آقای ظریف از روز دوشنبه راهی سفری به فنلاند، سوئد و نروژ، سه کشور حوزه اسکاندیناوی شده و روز جمعه نیز به پاریس خواهد رفت تا با رئیس جمهوری و همتای فرانسویش در پاریس دیدار کند. چین و ژاپن مقاصد آتی محمد جواد ظریف خواهند بود. ایران اعلام کرده است که در صورت برآورده نشدن منافع برجامیش از روز 16 شهریور گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای را آغاز خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه از یک سامانه پدافند موشکی به نام باور 373 رونمایی کرد. در این مراسم رئیس جمهوری، وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش حضور داشتند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این سامانه را پیچیده ترین سامانه پدافند هوایی ساخت ایران توصیف کرد. ایران در سال 2007 توافق خرید سامانه موشکی S-300 را با روسیه امضا کرد، اما تحویل این سامانه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی سال‌ها به تعویق افتاد. سامانه پدافند موشکی باور 373 پیشتر در سال 1395 نیز با حضور حسن روحانی رونمایی شده بود. وزیر دفاع در توضیح این اتفاق گفته است که رونمایی پیشین اجمالی بوده است. رونمایی این سامانه موشکی با بروز تنش‌های کم سابقه میان تهران و واشنگتن همزمان شده است. برخی از تحلیلگران نظامی غربی معتقدند که جمهوری اسلامی در نمایش تسلیحاتش اغراق می‌کند. با این همه برنامه موشک‌های دوربرد بالستیک ایران یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام در سال گذشته بود. به گزارش‌های این بخش می‌رسیم. روسیه می‌گوید نگرانی‌های امنیتی اسرائیل درباره ایران را درک می‌کند، اما راه حل مسائل امنیتی در خاورمیانه مقابله با ایران نیست. مسکو همچنین تأکید کرده دیدگاه‌هایش در رابطه با ایران در تضاد کامل با مواضع آمریکاست. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
روسیه حاضر است به تعاملات میان ایران و اسرائیل کمک کند. یک دیپلمات ارشد روس که هویتش فاش نشده به خبرگزاری ریا نوستی گفت مسکو معتقد است که به جای متهم کردن یک کشور باید منافع امنیتی تمام کشورهای منطقه را در نظر گرفت. او تأکید کرد از دید روسیه نه حملات بلکه تعاملات یگانه راهی است که میتواند ضامن امنیت در خاورمیانه باشد. او افزود روش‌های برای کاهش تنش تجربه شده و با اتکا به آن روسیه میتواند برای آغاز مذاکرات اسرائیل و ایران مساعدت کند. به گفته این دیپلمات مشکل سوء زن بین کشورهای منطقه است و نه ایران. وی همچنین با تاکید بر اختلاف‌های میان مسکو و واشنگتن پیرامون ایران گفت تشکیل ائتلاف ضد ایرانی مسائل منطقه را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است مسیر جنگ را هموار سازد. این اظهارات در حال بیان شد که به تازگی وزیر خارجه آمریکا برای چندمین بار حکومت ایران را بزرگترین تهدید صلح و ثبات در منطقه خواند و از کشورهایی که به ائتلاف پیشنهادی آمریکا برای تضمین امنیت خلیج فارس می‌پیوندند استقبال کرد. ایران آمریکا را متهم می‌کند که با حضور نظامی خود در منطقه بر بی‌ثباتی افزوده. همزمان شبه نظامیان حشد و شعبی در عراق که ارتباطات گسترده با ایران دارند، آمریکا را مسئول حملات اخیر به پایگاه‌های این گروه خواندند. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این حملات گفت کشورش در هر جا که نیاز باشد علیه ایران اقدام می‌کند. در این رابطه گزارش‌های منتشر شده که این حملات منتسب به اسرائیل است و در چارچوب توافق با آمریکا و روسیه طی نشست دو ماه پیش مقامات امنیتی سه کشور صورت گرفته. چهارشنبه یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به خبرگزاری تاس گفت مذاکرات مقامات ارشد امنیتی آمریکا، اسرائیل و روسیه نمونه از همکاری‌های مثبت است و اگر مجدداً پیشنهادی برای برگزاری دیداری مشابه مطرح شود، مسکو از آن استقبال خواهد کرد. تاس به نقل از این دیپلمات روس نوشت طی این دیدار توافق شده تعداد نیروهای خارجی در سوریه به حداقل برسد. این دیپلمات در ادامه بار دیگر تأکید کرد روسیه نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را درک می‌کند و مشغول مذاکره برای بهبود هماهنگی‌های نظامی با این کشور است. بیشتر گزارش شده بود مسکو به حملات اسرائیل در سوریه چشم بسته و این روی کرد تنها زمانی میتواند تغییر کند که این حملات در میان نظامیان روس تلفات به بار آورد. خبرگزاری تاس به نقل از منابع دیپلماتیکش چهارشنبه گزارش داد دغدغه اصلی روسیه تضمین منافع امنیتی و حفظ جان نظامیان روس است و مسکو امیدوار است که به زودی توافق کتبی برای تحقق این اهداف با اسرائیل امضا کند. روسیه همواره خواستار خروج نیروهای خارجی از سوریه شده و همزمان میگوید پافشاری بر خروج ایران بدون در نظر گرفتن منافع این کشور غیر واقع بینانه است. ایران نیز بارها تأکید کرده حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت بشار اسد است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا در اولین سفر خارجیش در این سمت شامگاه چهارشنبه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار و گفتگو کرد. این دو سیاستمدار سپس در گفتگو با خبرنگاران درباره دو مسئله مهم تجدید مذاکرات بر سر قرارداد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و و تعیین کنترل مرزی میان دو ایرلند شمالی و جنوبی پس از برگزیت دیدگاه‌هایشان را بیان کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی 3 سالی که از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می گذرد، تا کنون 6 بار نخست وزیران بریتانیا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار و گفتگو کردند. 5 بار ترزا می و شامگاه چهارشنبه هم بوریس جانسون نخست وزیر تازه بریتانیا. جانسون دوشنبه این هفته هم برای نخستین بار نامه‌ای به دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا ارسال کرد و بر همان مسائلی دست گذاشت که شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک خبری خود با صدر اعظم آلمان که عبارتند از 1 مذاکره دوباره با اتحادیه اروپا بر سر قرارداد برگزیت و یا خروج این کشور از این اتحادیه و 2 طرح موسوم به بک‌استاپ. موضوع مذاکره دوباره بر سر برگزیت تا کنون از سوی اتحادیه اروپا رد شده و در نشست خبری شامگاه چهارشنبه هم در برلین به آن اشاره شد، ولی طرح بک‌استاپ که در واقع مربوط است به تعیین کنترل مرزی میان جمهوری ایرلند و یا ایرلند جنوبی که 46 سال است عضو اتحادیه اروپا است و ایرلند شمالی، این طرح دارای 2 حالت است: یا باید با کشیدن مرز ایرلند جنوبی از ایرلند شمالی جدا شود و یا باید مرزی میان بریتانیا و ایرلند شمالی ایجاد شود. همین طرح بک‌استاپ دردسر بزرگی برای ترزا می نخست وزیر پیشین ایجاد کرد و سرانجام باعث شد او از سمتش کناره‌گیری کند. حال این طرح تعیین مرزها که به گونه‌ای فشرده به آن اشاره شد، به عنوان مانع بزرگی نیز بر سر راه نخست وزیر تازه بریتانیا جلوه‌گر شده. بوریس جانسون در نشست خبری برلین از اتحادیه اروپا خواست این طرح تعیین مرز را به کلی کنار بگذارد. در پاسخ اما آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حذف این طرح را غیر قابل مذاکره خواند. بوریس جانسون همین 2 مسئله بزرگ را در گفتگوی امروز خود با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز مطرح می کند. مکرون پیش از این دیدار اما از بوریس جانسون خواست برنامه‌هایش در خروج از اتحادیه اروپا را به روشنی تشریح کند و همزمان آغاز گفتگوهای تازه درباره قرارداد برگزیت را رد کرد و این خواسته جانسون را هم که اتحادیه اروپا از طرح ایجاد کنترل مرزی میان دو ایرلند شمالی و جنوبی دوری کند را منتفی دانست. بر پایه تاریخ تعیین شده 9 آبان ماه امسال قرار است بریتانیا رسماً از اتحادیه اروپا خارج شود و بوریس جانسون هم بارها تاکید کرده که حتی اگر به توافقی با اتحادیه اروپا نرسد این اتحادیه را ترک خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فرصت باقی مانده تا پایان این بخش خبری مرور می‌کنیم به چند خبر دیگر. روابط عمومی دادگستری استان گلستان می‌گوید مدیر قلعه گنبد کاووس و تعدادی از کارکنان سیلوی این شهرستان به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شدند. هادیه هاشمیان می‌گوید این افراد نخاله و فضولات حیوانی را با گندم ترکیب کرده و به سیلوی دولتی فرستادند. روابط عمومی دادگستری گلستان مدعی است که 9 فرد دستگیر شده از این راه میلیاردها تومان کسب درآمد کردند.
متاسفانه حدود 200 تن داخل سیلویی که بیش از 3000 تن گندم داشته، ماسبادی، شن و خاک و فضولات حیوانی ریخته شده و جزو گندم وارد سیلو شده. یعنی همه اینها رو سیلوی دولتی هم بوده خریداری شده، یعنی با پول ملت خریداری شده این آشغال و این فضولات حیوانی.
در ماه‌های اخیر و به ویژه با انتصاب ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضاییه، رسانه‌های داخلی ایران از برخوردهای گسترده با افرادی که مفسد اقتصادی مینامند خبر می‌دهند. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. فراموش نکنید که در وبسایت رادیو فردا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو ببینید و بشنوید و بخونید. تا حدود 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا خواهید بود و بعد از اون هم مطابق معمول هر روزه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.